بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى بمن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود و اشاره شد که منظور از عقل اندیشه صائب و انگیزه صالح است، زیرا انسان با اندیشه و انگیزه زندگی می کند. اون که بی اندیشه به سر می برد حیات انسانی ندارد و اون که از اندیشه صحیح برخوردار است ولی انگیزه ندارد نیمه زنده است. اون که اندیشه ناب دارد و انگیزه صالح حیات متعلهانه دارد و چنین فرد یا ملتی زنده اند. رسالت اصلی انبیاء علیهم السلام این است که اندیشه های انسان را درست رهبری کنند و انگیزه های جامعه را درست هدایت کنند. رهبری انبیای الهی هرچه بود و هست به وارث اونها یعنی حسین ابن علی سلام الله علیهما رسیده است. وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب هم رهبر فکر امت است و هم رهبر انگیزه امت. او قبل از اینکه قائد سیاسی باشد قائد عقلی و قلبی است. او قبل از اینکه سیاست اسلامی را رهبری کند اندیشه جامعه را هدایت کرده است و انگیزه اونها را راهنمایی کرده است. مدت 20 سال مدرسه ولایت مداریش باعث پرورش به شکوفایی عقل شد، باعث پرورش به شکوفایی اندیشه و انگیزه شد. مسائلی که نبود یا فراموش شده بود اونها را احیا کرده است. دست و بال بسته دین را آزاد کرد. در نوبت‌های قبل به چهار اصل اشاره کردیم که این اصول چهارگانه از دست بنی هاشم رخت بربست و به دست امویان رسید. اصل آزادی مذهب بود که بنی امیه به سردمداری صاحبان سقیفه گرفتند. آزادی خردورزی بود گرفتند. آزادی اندیشه و انگیزه بود گرفتند. آزادی ایثار و نثار بود گرفتند. جریان سقیفه بنی ساعده تنها انزوای علوی نبود. اگر چونکه رسول گرامی امیرالمؤمنین علیه السلام را به عنوان ایمان ممثل معرفی کرد، گفت علی از قرن تا قدم ایمان است، و اگر به ما فرمود و فهمود اگر خواستید ببینید حق کجاست ببین علی کجاست، و هرگز آدرس علی را به حق مداری ندادن، نگفتن هر جا حق است علی است. بلکه آدرس حق را به علی محوری دادن، گفتن هر جا علی است حق است. و این جمله معروف علی مع الحق یدور معه حیث ما دار را تفسیر کردن، گفتن این یدور ضمیرش به علی بر نمی گرده، نه یعنی هر جا حق هست علی اونجاست، این ضمیر یدورو به حق برمیگرده، اون ضمیر داره به علی برمیگرده. علیون مع الحق یدور الحق مع علیین حیثما دار العلی. اگر کسی خواست بفهمد مطلب علمی حق کجاست، باید به علم علوی مراجعه کند، و اگر کسی خواست عدل را بشناسد، باید به سنت و سیرت عادله علوی مراجعه کند. این حق است که در مدار حجیت و هویت علی می گردد. برای اینکه روشن شود مرجع ضمیر حق است نه علی، برای اینکه معلوم بشود هر جا علی هست حق است نه هر جا حق است علی است، به اون سخنرانی رسمی و جهانی رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و الکرم در صحنه قدیر خم مراجعه کنید، ببینید وجود مبارک پیغمبر علی ابن ابی طالب را چگونه معرفی کرد. بعد از اینکه مضمون آیه سوره احزاب را قرائت کرد، بعد از اینکه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم را تلاوت کرد، بعد از اینکه از همگان اقرار گرفت، فرمود آیا من اولا به شما از خود شما نیستم؟ همگان گفتند بلی ما شهادت می‌دهیم. اونگاه فرمود من کنت مولا فعلی مولا، دست علی ابن ابی طالب را گرفت بالا بود، طوری که زیر بغل پیغمبر و علی علیهم السلام و علیهم السلام را همگان دیدند. شما در این میدان بازی و ورزش دیدید اون که برنده است دستش رو بالا میبرند، طوری که زیر بغل هم اون داور دیده می شود هم اون قهرمان دیده می شود. یک همچه صحنه ای را پیغمبر در حضور هزارها نفر انجام داد، دست علی رو گرفت در حضور همگان در بالای اون منبر ساخته شده بالا بود، که هم زیر بغل پیغمبر را همگان دیدند، هم زیر بغل علی ابن ابی طالب علیه السلام را. بعد فرمود من کنت مولا فعلی مولا، تا جا برای شبهه نباشد. اونگاه عرض کرد اللهم ادر الحق معه حیث ما دار، عرض کرد خدایا حق را علی محور قرار بده، هر جا علی هست حق را در مدار او دور بده، چون این حق از توست. در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید که حق دو قسم است، یک حقی است که مقابلش باطل است، یک حقی است که مقابلش عدم است، مقابل ندارد. اون حقی که مقابلش عدم است و تقابلش تناقض است و سلب و ایجاب است، یعنی مقابل ندارد، اون حق خداست. ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. اون هویت مطلقه است، اون حق ازلی ابدی سرمدی است، اون حق بذات است، اون حق نامتراهی است، مقابلش باطل نیست، مقابلش لاشیء است، خدا اون حق است. یک حق محدود است که در مقابلش باطل است، چیزی که مقابل دارد محدود است. برخی از امور باطلند، برخی از امور حقند. این حقی که مقابل دارد و مقابل او باطل است و تقابلشون سلب و ایجاب و تناقض نیست، بلکه از سنخ تقابل عدم و ملکه است، این حق ظهور خداست، این حق فعل خداست، این حق از خداست نه خدا. لذا در سوره آل عمران فرمود الحق من ربک، این حق با خدا نیست، چون ظهور خداست، فعل خداست، حجت خداست. این حق از خداست. اون حقی که در سوره لقمان و غیر لقمان آمده زارکه به ان الله هو الحق، با الفلامی که در روی خبر آمده یک، با ضمیر فصلی که بین مبتدا و خبر قرار گرفته دو، که مفید حصر است رو قواعد ادب، زارکه به ان الله هو الحق، اون حق مطلق است که مقابل ندارد و اون عین ذات خداست. اما این حقی که مقابل دارد، مقابل او باطل است، یعنی شیء باطل نه لا شیء، این حق فعل خداست، ظهور خداست به مانند اون، این حق از خداست. چنین حقی در سنت و سیرت انسان کامل جلوه می کند. ما اگر خواستیم ببینیم کدوم مسلب حق است، میفهمیم سخنی که انسان کامل بگوید حق است. اگر خواستیم بفهمیم کدام کار حق است، میفهمیم کاری که انسان کامل کرده است حق است. اون انسان کامل در نشأه ملکوت و ما فوق ملکوت یک نورن، کثیر نیستن. همه انبیا در اونجا یک نورن، همه اولیا در اونجا یک نورن، همه ائمه در اونجا یک نورن. اونجا بین صدیقه کبرا و علی ابن ابی طالب علیهم السلام و علیهم السلام میزی نیست، چه این که در زیارت جامعه کبیره به پیشگاه این ذوات مقدس عرض میکنیم شما نور واحد بودید. وقتی به جهان طبیعت متنزل میشوند، کثیر میشوند، از آدم تا خاتم، از خاتم تا خاتم الاولیا علیهم آلاف التحیت و الثنا، انسان‌های معصوم و کاملی هستند که مردم هر عصر و مصر تشخیص علمی و عملی حق را در سنت و سیرت و حیات محققان و متعلقان این زباد جستجو میکنند. برای تبیین چنین مسئله وجود مبارک رسول گرامی در همون صحنه قدیر، وقتی دست علی رو بالا گرفت و به مردم نشون داد، عرض کرد خدایا هر جا علی هست حق را هم همونجا قرار بده. اللهم ادر الحق معه حیث ما داره، که وجود مبارک پیغمبر از ذات اقدس اله مسئلت کرد خدایا این حق که کار توست، حق که ظهور توست، حق که حجت توست، این حجت و کار و ظهور را علی مدار قرار بده. هر جا علی هست این حق را همونجا قرار بده. اللهم ادر الحق معه حیث ما داره. این بیان قدیر خم مشخص می کند که علی مع الحق یدور معه حیث ما دار، یعنی هر جا انسان کامل است حق است. با این تحلیل وقتی علی ابن ابی طالب را منزوی کردن، حق را منزوی کردن، دین را منزوی کردن، و اگر تناب بر گردن علی گذاشتن، دین را به اسارت گرفتن. اینجا روشن می کند که چرا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در عهدنامه مالک فرمود مالک ان هذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرار. این یه سند رسمی است، تالی تل به قرآن کریم است. نفرمود یه عده‌ای رو به اسارت گرفتن، فرمود مالک تا کنون قرآن اسیر بود، نماز اسیر بود، دین اسیر بود و من قیام کردم دین را از اسارت در آوردم. خب با اسارت معلوم می شود زمامدار این اسیر حکومت اموی و سردمداران و طلایه‌داران اموی بودند. در نوبت های قبل این چهار اصل به عنوان عناصر محوری تکرار شده است و بنا شد این اصول چهارگانه در اذهان شما بماند. اصل اول این بود که در سقیفه دین به اسارت رفت. سه اصل دیگر این است که با اسیر سه معامله می کنند. یا اعدامش می کنند اگر ببینند خونریز است و اعدامش مصلحت است، و یا آزادش می کنند اگر بدانند به صلاح است، به صالح شده است، به اصلاح کار است. اگر دیدن آزادسازی او مصلحت نیست، اعدام کردن او مصلحت نیست، او را به بردگی می گرفتن و می فروختن و از حیاتش بهره مالی می بردن. بنی امیه که طلایه دارانش از همون سقیفه شروع شدن، وقتی دین را به اسارت گرفتن، خواستن دین را اعدام کنند و بگویند خبری از دین نیست، دیدن هنوز زود است، باید واقعی کربلایی پدید بیاید، اون اساره های انسانیت شهید بشود، تا یزید در سال 61 هجری صریحا اعلام کند که دین مرده است و بگوید لا برهاشی و بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. این تبل مرگ دین است که از دربار اموی شنیده شد. منتها خیال کرده که دین را از بین برده و اعدام کرده، ولی سخنرانی سجاد سلام الله علیه در بالای منبر مسجد شام به حیات دین اعلامه داد و سخنگوی دین و تریبون دین شد. اینا فکر میکردن اعدام دین یا اعلام مرگ دین هنوز زود است. آزادسازی دین هم که مصلحت اونها نبود، به فکر دین فروشی بودن. این مکرر به عرضتون رسید و سکر تکرارش هم این است که اینها پایه های اولیه این بحثه. هم جناب ابو ریحان بیرونی نقل کرد، هم جناب ابوالحسن عامری نقل کرد. این دو از بزرگواران حکمت قبل از هزار سالند، از معاصران مرحوم بو علی سینایند. این دو حکیم بزرگوار نقل کردند معاویه در بهبوهی قدرتش بت‌ها را فراهم می‌کرد و مرصع می‌کرد و از راه کشتی به دربار هند منتقل می‌کرد، به سلاطین هند می‌فروخت. چون اونها بت‌پرست بودن و سرمایه های سنگینی در سرزمین اسرارآمیز هند بود، برای تقویت دستگاه خود معاویه بت‌فروشی از راه کشتی را رسماً شروع کرد. این بت‌فروشی از یک کسی که داعی خلافت دارد غیر از دین فروشی چیزی دیگر نیست. کسی که به نام خلیفه است بت‌ها را می آراید و مرصع می کند و می فروشد، این بت‌سازی را، بت‌تراشی را، بت‌کده داشتن را، بت‌فروشی را، بت‌پرستی را ترویج کردن است. با ترویج بت‌پرستی کسی ارتزاق کند، یعنی با دین فروشی. کاری که معاویه و دستگاه اموی با دین کردن، کاری است که یک مالک با برده می کند. برده را می فروشن و ارتزاق بکنن. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در اون عهدنامه مالک فبود مالک، اینها این دین را به اسارت در آورده بودن و من آزاد کردم، بعد از علی دوباره به اسارت در آوردن. بنابراین حسین ابن علی ابن ابی طالب دید اگر بخواهد دین را آزاد کند، جز گسترش عقل چه در بخش اندیشه چه در بخش انگیزه راهی ندارد. دین مجموعه عقاید است و اخلاق است و فقه است و حقوق. مردم اندیشور، مردم با انگیزه به سراغ عقیده و اخلاق و فقه و حقوق می روند. مردمی که از این معارف طرفی نبستند، دست خود اونها بسته است. چگونه میتوانند دست و بال دین را باز کنند. سالیان متمادی حسین ابن علی شاگرد پروری کرد، اون معارف بلند توحیدی را که همتای اون اوج خطبه های نهج البلاغه است خوند، فرمود خدا اون مبدعی است که بهی تعرف المعارف لا بها یعرف، بهی توصف الصفات لا بها یوصف. اگر خدا را کسی به عنوان علیم قدیر و با این اسنای حسنای جوشن کبیر بخواهد بشناسد بیراه رفته است. این اسنای جوشن کبیر را انسان با خدا میشناسد، نه خدا را با این اسما. باید انسان اول مسما را بشناسد، نه اول اسم را بعد به سراغ مسما. همین بیان بلند حسینی را وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه گسترش داد، تشریح کرد، فرمود شما مبادا خدا را با مفهوم و استدلال و برهان بشناسی، مبادا خدا را با اسما بشناسی، مبادا خدا را با صفات بشناسی. رمز و راز معرفت اینه. فرمود این اصل کلی است که همه ما برانیم و باور داریم که اگر کسی حاضر باشد اول او را میبینیم، بعد اوصافش را، بعد نامش را، بعد نشانش را، بعد فعلش را، بعد قیام و قعودش را ارزیابی میکنیم. ولی اگر کسی غائب باشد بخواهیم بشناسیم، به ما بشناسانن، اوصافش را ذکر میکنن، ما از راه اوصاف و اسامی او را میشناسیم. راه شناخت اینه، اگر کسی پیش ما حاضر است اول خود او را میبینیم، بعد قیام و قعود او را، بعد اوصاف او را، بعد سنت و سیرت او را. ولی اگر کسی پیش ما حاضر نباشد، ما خواستیم او را بشناسیم، اول سوال میکنیم این کیه، سوادش چیه، کجاییه، قیافش چگونه است، خلق و خویش چیه، که از راه نام و نشان و اسما و صفات او را میشناسیم. این یه اصلی است در شناخت. ذات مقدس امام صادق سلام الله علیه فرمود خدا شاهد است، خدا حاضر است، او که غائب نیست. اول او را بشناس بعد بگو الله، اول او را بشناس بعد بگو علیم و قدیر و حکیم و حی و مرید و سمیع و بصیر. او که غائب نیست تا از راه اسما و صفات او را بشناسی، او شاهد و حاضر است، اول او را ببین بعد بپرس کی هستی. این بزرگوار میگوید اگر کسی نابینا باشد از این اون میپرسد. خدا با موجودات دیگر خیلی فرق دارد، چیزهای دیگر را انسان میشنود، نامشون را میبیند، بعد جستجو میکند تا پیدا کند. خدا را اول باید پیدا کرد، بعد به سراغش رفت و او را طلب کرد. همه چیز را تا نجویی نیابی، بطیار را تا نیابی نجویی. چیزهای دیگر را انسان باید جستجو کند تا بیابد، ولی خدا با جستجو یافته نمی شود، نه با مدرسه ها و نه با مکتب ها. همه چیز را تا نجویی نیابی، ولی بطیار را تا نیابی نجویی. خدا را انسان تا با چشم جان و فطرت زنده ندید به سراغش نمی رود، هر چه گوینده بگوید نویسنده بنویسد. فرق خدا با جهان اینه، فرق خدا با علم و قدرت اینه، فرق خدا با حکمت و حیات اینه، فرق خدا با آبونان اینه که آبونان را انسان اول معناش میفهمد، بعد میجوید و مییابد. خدا را تا نیابیم به سراغش نمیرویم. با همه اشیا فرق دارد، نمونه ای ندارد. این بیت بلند سنایی یک متنی شد که عرفای بعدی در ادبیات عرفانی به سراغ شرح این بیت رفتند که این بزرگ حکیم چه میگوید، همه چیز را تا نجویی نیابی، ولی بت یار را تا نیابی نجویی. اگر نبود امام صادق، سنایی دهنش بسته بود چنین حرفی بزنن، و اگر نبود سید الشهدا، نوبت به امام صادق نمی رسید. وجود مبارک امام صادق شارح بیانات حسینی است. فرمود خدا از هر حاضری حاضرتر است، از درون تو به تو نزدیکتر است، از فهم تو به تو نزدیکتر است. تو قبل از اینکه خودت را بفهمی او را میفهمی، قبل از اینکه فهمت را بفهمی او را میفهمی. او شاهد است، او حاضر است، او حی است، او قریب است، او اقرب من کل شیء است، او داخل فی الاشیاء لا بالممازجه است. این چشم بسته است که او را نمیبیند. فرمود وقتی او حاضر است، شما به دنبال جوشن کبیر میروی، به دنبال دعای کمیل میروی، به دنبال اسماء و صفات میروی که از راه اسماء و صفات خدا را بشناسی. معرفت الغائب بالوصف، معرفت الشاهد بالذات. اونگاه وجود مبارک امام صادق برای نزدیک کردن این مطلب عرشی مثالی از قرآن کریم ذکر میکنند. میگوید شما داستان یوسف را شنیدید. برادران یوسف سالهای متمادی در قیام یوسف سخن گفتند و بد گفتند و بد کردند و مانند آن. همکنون که یوسف عزیز مصر شده است، او را دیدند و چون دیدند از او پی بردند که او یوسف است. استدلال امام صادق اینه که برادران یوسف چون به حضور یوسف رسیدند، گفتن انت یوسف، نگفتن یوسف انت، نگفتن یوسف توی، گفتن تو یوسفی، نگفتن اون یوسفی که ما میشناسیم توی، گفتن تو را که شناختیم تو یوسفی. اول تو را شناختن، بعد پی بردن به نام. اول مسما را دیدن، بعد پی به اسم بردن. اول ذات را دیدن، بعد به نشان و نشان راه یافتن. این تعبیر قرآنی را امام صادق می خواهد که استفاده کند. فرمود خدا در جریان شناخت یوسف از زبان برادران چنین تعبیری کرد: انت یوسف، تو یوسفی، نه یوسف توی. اینا اول انت را دیدن، یعنی مسما، بعد به اسم پی بردن. وجود مبارک امام صادق می‌فرماید اول خدا را ببین، بعد جوشن کبیر، بعد دعای کمیل، بعد مناجات شعبانیه، بعد مانند آن. اینا شرح گفتار حسینی است که فرمود بهی تعرف المعارف لا بها یعرف، بهی توصف الصفات لا بها یوسف. فرمود شما علیم و قدیر را با خدا بشناس، حی و مرید و متکلم و سمیع و بصیر و قابض و باسط را با خدا بشناس، نه خدا را با اینها بشناسی. هر معرفتی را اول با معروف ذات بشناس. فهمت را هم با خدا بفهم، نوبت به خود فهیم میرسد. فاهمت را هم در سایه نور السماوات والارض بفهم. این حرف های بلند حسینی باعث شد که شاگردان او و ائمه دیگر این معارف را باز کردند. در طی 20 سال شاگردان عمیق علمی با این راه پروران تا اندیشه ناب را در معرض دید اندیشگران قرار بدن. بخش دیگر مربوط به انگیزه است. مسئله حیا، مسئله کرامت، مسئله ایثار، مسئله نثار، اینها رخت بربست، فراموش شده بود. اینها بخش‌های اخلاقی است که حکمت عملی اونها را به عهده دارد و عقل عملی نیروی اجرایی این فضائل است. اونها را عقل نظر به عهده می گرفت، اینها را عقل عمل به عهده دارد. سالار شهیدان آمد شرف را زنده کرد، کرامت را زنده کرد، آزادی را زنده کرد، عدالت را زنده کرد. کم کم تک تک این گره هایی که به دست و پای اسلام بسته شده بود باز کرد. وقتی آزادی آزاد شد، عدالت آزاد شد، شرف آزاد شد، شر آزاد می شود. این مسائل کرم، مسائل پرهیز از فرومایگی، مسائل پرهیز از ذلت و بردگی در کلمات حسینی موج می زند. در مدینه همون لا اعتدنیه، من با فرومایگی مبارزه می کنم. در کربلا همین، روی زیر اسب همین، زیر نیزه همین، بالای نیزه همین، پایین قتلگاه همین. فرمود من با فرومایگی مبارزه می کنم. من حاضر نیستم انسان تن به ذلت بدهد. مراحل اخلاقی و مباحث اخلاقی اینها در زنجیر اسارت اموی بود. هر وقت حسگرایی، شهوت پرستی، غضب گرایی رائج شد، دست و پای این معارف بسته است. اگر اون کسی که گفت من آرم به پای خوگل نریزم مرین قیمتی در لفظ دری را، از همین جاها گرفته است. گاهی میبینید شما این عکس های قبل از انقلاب را دیدید، برای یه مقدار اضافه کار تا حد رکوع خم می شدن برای پسر پهلوی. این که حاضر نبود نماز بخواند، رکوع بکند، سبحان ربی العظیم بگوید، برای رئیس جمهور آمریکا تا حد رکوع خم می شد. برای بوسیدن دست زن پهلوی ناپاک در حد رکوع خم می شد. اگر کسی اون شرف را از دست بدهد، گرفتار چنین شرف فروشی هم خواهد شد. سالار شهیدان این معارف را باز کرد، این اخلاق را باز کرد، این کرامت ها را باز کرد. به انسان گفت انسانا تو کریمی، قرآن تو را مکرم یاد کرد، اما هویت کرمت را هم در مسئله خلافت تدوین کرد. شما در قانون اساسی ما دو تا اصل میبینید، اصل 19 و 20 یا 20 و 21. اینا ناظر به شرف انسانیت است. با اینکه قانون اساسی غیر از قانون عادی است، روی تمام کلماتش حساب شده، برنامه‌ریزی شده است. با اینکه به حسب ظاهر ممکن بود این دو اصل را انسان یک جا بنویسد، اما دو اصل شد. برای اینکه دو مسئله کاملا جداست، یکی از قرآن است، یکی از سنت است. در یک اصل میگویند تمام افراد از کرامت برخوردارند، هیچ فردی بر فرد دیگر مزیت ندارد، هیچ شخصی بر شخص دیگر رجحان ندارد، همه در برابر قانون یکسانند. این یک اصل از اصول قانون اساسی. اصل دیگر این است که هیچ نژادی با نژاد دیگر، هیچ طایفه‌ای با طایفه دیگر، هیچ قبیله‌ای با قبیله دیگر تفاوت ندارد، همه نژادها و قبائل و عشایر یکسانند. اینا رو ممکن است یه انشانویس کنار هم بنگارد، یک گوینده کنار هم بگوید، اما قانون اساسی تفکیک کرده. سرش آن است که ما یک بحث در قرآن کریم در سوره مبارکه حجرات داریم، ناظر به تساوی افراد، یک بحث در سخنرانی رسمی رسول گرامی در جریان فتح مکه داریم، راجع به تساوی اقوام و قبائل و نژادها. تساوی افراد یه مسئله است کاملا جدا، تساوی اقوام یه مسئله است کاملا جدا.
تساوی افراد را آیه سوره حجرات تبیین می کند که فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، همه شما از یک پدرید، همه شما از یک مادرید، هیچ میزی بین شما نیست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که این حساب معنویت است و آخرت. این آیه سوره حجرات ناظر به تساوی افراد است ولو از یک قبیله. وقتی رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و السلام مکه را فتح کرد، همگان حضور داشتند، سند بطلان اون تفاخر قومی و قبیلگی را امضا کرده است. فرمود مردم، شما همتون مخلوق خدایی، فرزندان آدمی، آدم از خاک است، لا فخر لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا للابیز علی الاسود ولا للاسود علی الابیز. فرمود نسفید پوستان رومی بر رنگ پوستان آفریقایی رجحان دارن، نه تازی بر فارسی، نه فارسی بر تازی زبان رجحان دارد. همه اقوام یکی هست، همه اشاعر یکی هست، همه طوائف یکی هست. این نژاد پرستی ها را رسماً ابطال کرده است. این سند یک اصل دیگری از قانون اساسی است. اگر در قانون اساسی ما تساوی نژاد اصل است، تساوی افراد اصل است، اینا به هم مخلوط نشدن، سرش همین دو آیه و دو مطلب آیه و روایتی است که به عرضتون رسید. اینها را سالار شهیدان تحلیل کرد، تبیین کرد، بعد نوبت به ائمه بعدی رسید. مردم فهمیدن چیزی به نام شرف هست، چیزی به نام کرامت هست. بعد سالار شهیدان تحلیل میکند، میگوید انسان را ذات اقدس اله مکرم آفرید. این کریمه لغت کرم نابنی آدم و فضل الله هم علا کثیر من من خلقنا و همن الله هم فی البر و البه و فضل الله هم علا کثیر من من خلقنا، این ناظر به کرامت انسان است. خب اگر آیه سوره حجرات است به انسان شرف میبخشد، اگر سخنرانی فتح مکه است به انسان کرامت میبخشد، اون دو بخش زیر مجموعه لقد کرمنا بنی آدم سامان پیدا میکنه. ولی یک سوال اینجا پدید میآید که انسان چرا مکرم است؟ این کرامت انسان برای چیست؟ آیه مبارکه اینی جاعل فی الارض خلیفه سند کرامت انسان است. چون انسان خلیفت الله است مکرم است، چون جانشین خداست کریم است، چون از طرف خدا آمده است از کرامت بهره ای دارد. پس اگر آیه سوره حجرات است تلیعه راه است، اگر سخنرانی پیغمبر بعد از فتح مکه است تلیعه راه است، و اگر آیه قد کرمنا بنی آدم است نیمه راه است، و اگر آیه اینی جائلون فر ارز خلیفه است آغاز راه است. اونگاه تمام حرف ها را خلافت بهده می گیرد. چون انسان خلیفت الله است مکرم است، چون انسان خلیفت الله است مشرف است، چون انسان خلیفت الله است معزز است. اما اون نکته که اصل بود ناگفته به ما، متاسفانه آزادی خواهان تا اینجا آمدن از این به بعد بریدن. اونها که باید راه را ادامه بدن متاسفانه ندادن. هم نویسندگان هم گویندگان از کرامت انسان بارها سخن گفتن، این حق است. از تساوی افراد در برابر قانون سخنها گفتن، این حق است. از شرافت انسان کلام به میون آمده، این حق است. کرامت و شرافت و مساوات و مباسات را به خلافت الهی ختم کردن، این حق است. اما اون نقطه اصلی آن است که خلیفه باید حرف مستخلف و عرح را بزند نه حرف خود را. اگر کسی جانشین خداست باید پیام خدا را اجرا کند. اگر حرف خدا را زد دیگر خلیفت الله نیست. اون که حرف خدا را نمی زند و دایی خلافت دارد غاصب است نه خلیفت الله، او معاویه است نه علی. اگر انسان کریم است که هست، اگر انسان شریف است که هست، اگر انسان از اصل مساوات و مواسات طرفی بسته است که بسته است، و اگر انسان را از منظر جلال و شکوه باید دید که دید، به پاس خلافت اوست. اما 100,000 رمز در خلافت است. خلیفه آن است که حرف مستخلف و عرح را بزند نه حرف خود را. اون که اندیشه خود را بر وحی الهی ترجیح میدهد و معاذ الله میگوید دین افیون مملکت است. دین اگر حکومت را به عهده بگیرد حکومتم افیون میشود، این دیگر حرف خدا را نمیزند. خدا میگوید دین حیات بخش است. این پیام خدا در سوره مبارکه انفال است که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. این پیام سری خداست. فرمود پیام من حیات بخش است، وحی من حیات آفرین است، رسول من مجری حیات است، ولی من دستور حیات است. اگر کسی بگوید انسان مکرم است چون خلیفت الله است، بعد بگوید دین افیون مملکت است، این غاصب است نه خلیفه. خلیفه کسی است که حرف مستخلف و عرح را می زند. خلیفه کسی است که نائب مستخلف و عرح است. اون که بر کرسی کرامت تکیه کند و حرف خودش را بزند که دیگر خلیفه نیست. سالار شهیدان دید اینها آمدن گفتن ما خلیفت اللهیم، خلیفت رسول اللهیم، ولی دستور سلطان روم را دارن اجرا میکنن. در اون اتاق جنگ فرماندهان رومی تصمیم میگرفتن، هم در جریان جمل و صفی که از جمل تا نهروان نام علی است، و هم در جریان کربلا. اون سرجون مسیحی رومی در دربار معاویه در اتاق جنگ یزید فعالیت میکرد. او تبل جنگ رو میکوبید و عمر صد در کربلا اجرا میکرد. این خلیفه رسول الله بود ولی حرف سلاطین روم را میزد، این میشد غاصب. حسین ابن علی گفت من آمدم معنای خلافت را آزاد کنم تا کسی نگوید انسان خلیفت الله است از یک سو، و نبافت که دین افیون است از سوی دیگر. اگر کسی دایی خلافت دارد باید صدر و ساقه انسانیت او را خلافت تأمین کند. اگر کسی خلیفه است جز حرف مستخلف و جز حرف مستخلف حرف دیگری نخواهد داشت. حالا روشن شد حسین ابن علی کیه؟ حالا روشن شد حسین ابن علی عقلها را بیدار کرد؟ حالا روشن شد حسین ابن علی اندیشه و انگیزه را بیدار کرد؟ حالا روشن شد که جا دارد برای این حسین عشق بریزیم و سر و سینه بزنیم؟ حالا روشن شد که در روز عاشورا وظیفه ما چیه؟ عبدالله ابن سنام یکی از رجال نامور فقهی کوفه است. این از محدثان والی مقام، از فقهای بزرگ کوفه است. بسیاری از احادیث از همین عبدالله ابن سنان کوفی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به ماها رسید است. این عبدالله ابن سنان که روایات او گفتن صحیح است و معتبر، میگوید پدر من از جد من نقل کرد، چون این عادت کرده مسند سخن بگوید، چون فقیه است، رجالی است، با همون سبک روایات فقهی را تبیین میکند، با همون سبک سیاق روایات مقتل را هم تشریح میکند. حدثنی ابی عن جد، پدر من از جد من این قسمت ها را نقل کرد. شما بزرگوارانم شب در منزل برای فرزندانتون داستانها را بازگو کنید، نگذارید این شبهای طولانی زمستان با دیدن فیلمهای غیر آموزنده بگذرد. به بهانه قصه، به بهانه های داستان، اون چیزهایی که خوب است شنیده اید، آموزنده است، عبرت آموز است، هر کس هر چی شنید برای فرزندان و نواهای خود نقل کند، این در اذهان اینها میماند. سراسر عالم عبرت است. الان ما در همین حسینیه که نشستیم، دو نسل را من کاملا یادم است که اینجا بودند و منقرض شدند. اونا که خوب بودن رحلت کردن، اونا که بد بودن هر دو نسل با بدترین وجه منزوی شدن و منقرض شدن. همه اینها هر کسی در کوی و برزن خود تاریخ فراوانی را بیاد داره. اینا را برای باز نسل آینده تون تشریح کنید، بگویید اینا قصه است، اینا آموزنده است. این میگوید حدثنی ابی عن جد، پدر من از جدم نقل کرد که جدم گفت من نامه رجال کوفه را به حضور حسین ابن علی بردم که او را دعوت کنم. درست است کوفی عده‌ای وفا نکردن، اما عده‌ای بعد یار سارات الحسین را دادن. مسلم ابن اوسجه از همین ها بود، حبیب ابن مظاهر اسدی از همین ها بود. گفت پدرم از جدم نقل کرد که من نامه رسمی رجال کوفه را بردم مدینه حضور حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که او را دعوت کرد. وقتی نامه را به عرض حسین ابن علی رسوندم، نامه را مطالعه کرد، فرمود من بعد از 3 روز جواب میدم. من در مدینه موندم ببینم جواب چی. بعد از 3 روز فهمیدم که حسین ابن علی قصد حرکت داره. گفتم خب حسین ابن علی است، این سلطان حجاز است. سلطان وقتی حرکت میکند با موکب همایونی حرکت میکند. این قصه را هم بدانی، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در یه عصری زندگی میکرد که فقر حاکم بود. بعد از رشد و پیروزی اسلام و فتح ایران و روم، اون روز حرف اول کره زمین را حجاز میزد، یعنی از بسیاری از این آسیای میانه تا قلب فرانسه همه را زیر مجموعه اسلام در حجاز خلاصه میدیدید. یعنی ایران بخش وسیعش، این هندوستان، این پاکستان، این آسیای میانه، اون قسمت های جنوب، این قسمت های ترکیه تا فرانسه، همه از آن میگفتن. اون روز دو بلوک بود، یکی روم، امپراتوری روم و دیگری امپراتوری ایران. این را هم از صحابه گفتن کشور شاهنشاهی. شاهنشاهی هم به کشوری میگفتن که از نه تنها از رعایای خود باج میگرفت، از کشورهای کوچک مجاورم باج میگرفت. او شاه شاهان بود. این کشور شاهنشاهی زیر مجموعه حجاز درآمد. اون امپراتوری روم زیر مجموعه حجاز درآمد. ثروت این دو امپراتوری ریخت به حجاز و فراوان شد. حسین ابن علی مثل سلیمان زندگی میکرد. وقتی حکومت به دست او برسد، قضایش ساده است، در منزل ساده زندگی میکند، اما در بیرون در جامعه با لباس سلطنت میآید. عبدالله ابن سنان کوفی میگوید پدرم از جدم نقل کرد که جدم گفت حسین ابن علی سلطان حجاز است. من میخوام ببینم او با چه دستگاهی از مدینه حرکت میکنه. صبح زود آماده شد. دیدم کوچه و کوی و بر پر از امکانات موکبی است. همه آمادن که حسین ابن علی با این جلاوشکو حرکت کنه. 40 محمل، این محمل هایی که میبینید در تعزیه ها و اینا میگردونن، این حق است، منتها اینا مال روز عاشورا نیست، این مال وقتی است که حسین ابن علی خواست از مدینه حرکت کنه، با این جلال حرکت کنه. 40 محمل مرصع و مزین آماده بود، اسب ها هم آماده، زین و برگ هم آماده، همه بنی هاشم صف کشیدن تا موکب همایونی حسین ابن علی حرکت میگوید منم کنار ایستادم ببینم با چه وضع حرکت میکنم. دم کسی از حرم سرا به در آمد مثل ماه، همه او رو نگاه. وقتیش آمد فرمود تنهی یعنی به یک ناحیه رفتن، تنهی یعنی برید کنار ناحیه، هر کدامتون ناحیه برید. این رو به بنی هاشم گفتن نه به افراد عادی، افراد عادی که فاصله دور داشتن. این بنی هاشم که نزدیک این موکب بودن، این بزرگوار فرمود تنهی یعنی برید یک ناحیه، برید یک ناحیه. من گفتم این کیه؟ گفتن این قمر بنی هاشم. حالا من نگاه کن، دیدم دو تا مرکب آوردن، دو تا بانو از حرم سرا به در آمدن. حفت هما اما هما، زنهای فراوانی اطراف این دو بانو رو گرفتن که مبادا کسی اینا رو ببینه. گفتم اینا کیان؟ گفتن یکی عقیله بنی هاشم زینب کبراست، اون یکی کیه؟ اون یکی ام کلثوم است. خب احدی تکنده، همه بنی هاشم کنار رفتن. وجود اون بارک قبر بنی هاشم قد رسال و بلندی داشت، زانو تاه کرد در حد یک صندلی، زیر بازوی عقیله بنی هاشم زینب کبرا رو گرفت، گفت خواهر روی این زانو پا بگذار و سوار. همین کار رو کرد، زینب را که سوار کرد دیدم کنار مرکب دیگر رفت، زانو تاه کرد مثل یک صندلی، بازوی ام کلثوم را گرفت، گفت خواهر روی این زانو پا بگذار و سوار شو. کمی صبر کردم، دیدم دو تا دختر بچه زیبا و تمیز آوردن که ان الله سبحانه و تعالی لم یخلق مثلهما، مثل این دو تا دختر بچه مثل که خدا خلق کرده. گفتم اینها کیان؟ گفتن یکی سکینه است، یکی فاطمه، اینا دختر بچه های ابی عبدالله هست. قبر بنی هاشم یکی را بلند کرد جلوی زینب کبرانشون، یکی را بلند کرد جلوی ام کلثومشون. سکینه را زینب کبرا گرفت، فاطمه را ام کلثوم گرفت. با این جلال و شکوه اینا سوار شد، هنوز حرکت نکرد. کمی صبر کردم، دیدم یه جوان زیبایی آمد، یک بانوی مجللی هم همراه اوست که کنیزکانی او رو گرفتن. گفتم این کیه؟ گفتن این علی اکبر است، اون هم مادرش لیلاست. گرچه برخی نقل کردن لیلا تا کربلا نیامد، ولی در این سند آمده است که لیلا بود. وجود مبارک علی اکبر لیلا سلام الله علیه ما را سوار برکب کرد، هنوز سکون نخورد. یک کمی صبر کردم، دیدم جوان زیبای آمد، یک بانوی مجللی که با بانوهای حجاز فرق دارد، آثار سلطنت در اوست. گفتم این جوان کیه؟ اون بانو کیه؟ گفتن این علی اوست است، زین العابدین است، او مادر شاه زنان، دختر کسراست، زن حسین ابن علی ابن علی طالب. وجود مبارک زین العابدین مادر شاه زنان را که دختر کسرا بود پادشاه ایران، او را سوار کرد. کمی صبر کردم، دیدم یه جوان متوسط آمد، یه بانوی همراه اوست، او را سوار کرد. گفتم این کیه؟ گفتن این قاسم ابن حسن است، مادرش آورده را سوار بکنه. اینا که سوار شدن، اونگاه سایر بنی هاشم محارم خودشون سوار کردن. بعد دیدم مولا بگم حسین ابن علی هنوز سوار نشد، سلطان است، سلطان. فرمود اینه کبشی، اینه کبش و کتیبتی، اینه اخی، اینه قمر و بنی هاشم. گفت برادرم کبش کتیبم قمر بنی هاشم. فوراً دیدم ابوالفضل گفت لبیک لبیک سید. سلطان میخواد حرکت کند. نه آدم عادی، سالار شهیدان تعمد دارد با این جلال حرکت کند. این سلیمان حجاز است که عرب عادی نیست. وقتی قمر بنی هاشم جلو آمد فرمود قدم لی اخی جوادی عباس اصل منو بیار. من تعجب کردم. خب این همه ارادت بندان بودن، خدمت گزاران بودن، تنها کسی که لایق است اصل علی عبدالله را بیارد همین قبر بنی هاشم است. این اصل هم اصل معروف و ممتاز بود و نامش هم جواد بود. همین است که وجود مبارک امام زمان میگوید اقبل جواد و که مخزی، یا این جواد همون جواد است. اسم این اصل جواد بود. فرمود قدم لی اخی جوابی، جواب اصل من آبو، اصل من آبو. عبدالله ابن سلام میگوید جد من گفت من دیدم قمر بنی هاشم رکاب گرفت و مولا سلام الله علیه سوار شد. حالا میخوان حرکت کنن، حالا با چه وضع حرکت کنن؟ بعد اجازه گرفت، خود عبدالله سوار شد، حمل الرایته امام الامام. فرمود قمر بنی هاشم این پرچم رو گرفت، پیشا پیش سواره حرکت میکند، این قافله بدون بالو. به اجازه سلطان حجاز عباس پرچم به دست پیشا پیش اسب ابی عبدالله دارد حرکت سواره. حمل الرایت امام الامام، این قمر بنی هاشم. حالا این قمر بنی هاشم جا دارد که با سایر شهدا فرق داشته باشد. اگر حسین ابن علی سایر شهدا را به خیمه آورد و بدن مطهر قمر بنی هاشم را همونجا گذاشت، تنها برای اون نبود که این بدن آسیب فراوانی دید، برای اینکه وقتی زین العابدین سلام الله علیه آمد همه شهدا را دستور داد جمع کنید پایین پای ابی عبدالله دفن کنید، دستور نداد که بدن قمر بنی هاشم بیاید. این که بینید سقاخانه ها در کنار حسینیه است، از همین جاست. وجود مبارکه ابی عبدالله تصمیمش این بود، وجود مبارک امام زین العابدین تصمیمش این بود که قبر قمر بنی هاشم باید مستقل باشد، باید جدا باشد. همه شهدا را شما یک جا زیارت میکنید در کربلا، ولی قمر بنی هاشم را سه جا. اون جایی که دست راستش افتاد یک مزاری دارد، کتیبه ای دارد. این شعرهای فارسی در شهری اون کتیبه نوشته است که افتاد دست راست خدایا ز پیکرم، دست چپم بجاست اگر نیست دست راست، اما هزار حیف که یک دست بی صداست. یه قدری جلوتر میایی میبینید مزار دست چپ حضرت است. اونجا که دست چپ حضرت قطع شد مزاری دارد، کتیبه‌ای دارد. این شعرهای عربی در کتیبه مزار دست چپ است. ها هنا یا ساه تاهت بعد ما تاهت الجمنا به جنب الالغری این فی هاز المقام قطعت یسرت العباس دهر الکرمی. یعنی ای زائر یه قدری آرامتر اینجا دست شبه حضرت قطع شد، اینجا بود که مشک را به دندون گرفت، اینجا بود که امید به حسب ظاهر ناامید شد. بعد اون قبر مطهر را میبینی که بارگاه ملکوتی است به وجود مبارک امام سجاد، همون کاری را که با بدن مطهر پدرش کرد، با بدن مطهر عمویش کرد، به بنی اسد دستور داد در دفن سایر شهدا کمک کنند، ولی درباره دو بدن شخصا خودش دفن کرد و به قبر رفت. یکی بدن مطهر حسین ابن علی بود، یکی هم بدن مطهر عباس ابن علی. این بدن را شخصا به خاک سپرد و اگر به اون حضرت میگفتن به تنهایی چگونه دفن میکنی، میفرمود این معیه من یعیننی، ملائکی هستن که مرا کمک کنن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن رساله و یا مهبت الله و یا مختلف الملائکه و رحمت الله و برکاته. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل منا اليسير واعفو عنا الكثير. پروردگارا ترا به اسماء حسنای قسم توفیق درک معارف و معاصر و آثار قرآن و اسرس را به همه ما مرحمت بفرمایید. توفیق تحصیل اندیشه صائب و انگیزه صالح را به ما مرحمت بفرمایید. توفیق توبه و انابه و شب زنده داری و عمل صالح را به ما مرحمت بفرمایید. این عرض ارادت را از همه عزاداران بپذیر. امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوان های ما، نوجوان های ما، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. نهضت های آزادی بخش، مخصوصا انتفاضه فلسطینی ها را به پیروزی نهایی برسان. خطر بیگانگان و ابرقدرت ها و اعدای دین را، مخصوصا استکبار جهانی به صهیونیست را به خود اونها برگردان. ارواح مؤمنین، احیا و امواتشون، علما و معلمین و مؤلفین و علوم الهی، بنیانگذاران و واقفان مراکز دینی، امام راحل و شهدا، همه را با انبیا محشور بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرما. بین ما و قرآن و اسرف جدایی نینداز. بین نبی و آمین.